بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این عرضی که ما جلوتر کردیم که لم یعهد لنا که از خراج اراضی خراجیه و از جزایا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون برای مصارف خودشون مصرف کرده باشن، این یه قدری قابل خدشه است، برای اینکه در مسئله خیبر با اینکه مفتوح هموطن بوده و دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با یهود خیبر خارجهم علن نصف، هم روایت بزنتی خودمون داشت هم از طرق سنت داره، اون وقت روایاتی هست که ازش استفاده میشه پیغمبر اکرم برای زنان خودش و عائله خودش از درآمد اون زمین خیبر قرار داده، با اینکه او خراج بوده دیگه، خارجهم علن نصف که همو صحیحه بزنتی و صفوان داشت، در روایات سنت هم همین تعبیر تقریبا هست. اون وقت این مثلا در سنن ابی داوود در کتاب الخراج والفی اینجا چند تا روایت که نقل میکنه، یکی روایت اینجا کتاب سنن ابی داوود جلد دوم کتاب الخراج والفی والاماره، اینجا روایت اسم میگه که بشیر ابن یسار عن سهل ابن ابی حثمه، حثمه به هی حتی و سه نقطه دار، قال قسم رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر نصفین، خود خیبر نصفین نکرده، درآمدشه، چون داره که به یهود داد خارجهم علن نصفن، وقت او درآمدش نصفن لنوائبه و حاجته و نصفن بین المسلمین، قسمها بینهم علی ثمانیت عشر سهمه. باز روایت دیگه بشیر ابن یسار که انهو سمع نفرن من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، که یکیش همون سهل ابن ابی حثمه بوده، قالو فذکر هذا الحدیث قال فکان نصف سهام المسلمین و سهم رسول الله صلی الله علیه و آله و عزل نصف المسلمین لما ینوبه من الامور و النوائب. در حقیقت یه مقدارشو همون وقت به افراد دادن، برای مخارج جختش هم برای پیش آمدهایی که بعد از این پیدا میشه. باز روایت دیگر میگه که بشیر ابن یسار ان رجال من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله ان رسول الله لما ظهر علی خیبر قسمها علی سته و ثلاثین سهمن جمع و کل سهمن معت و سهم فکان لرسول الله صلی الله علیه و آله ولی المسلمین ان نصف منزاله، یعنی هم وقت تقسیم کردن و عزلن نصف الباقی لمن نزل بهی من الوفود و الامور و نوائب ناس. چند تا روایت است اینجا به همین مضمون. در الانبال ابی عبیدم بعضی این روایت ها هست. بله کدوم؟ این که سنن ابی داوود است که صفحه 142 از این چاپ ما چاپ زیاد خورده، این دو جلدیه، صفحه 142 کتاب الخراج والفیع والاماره. اون وقت یه روایتی هم اون جلوترا زمین ما نقل کردیم، از کتاب سیره ابن هشام. سیره ابن هشام هم باز همین داستان رو نقل کرده بود تقسیم را. سیره ابن هشام جلد سوم صفحه 343. قال ابن اسحاق و کانت المقاسم على اموال خیبر على الشق و نطات و الکتیبه فکانت الشق و نطات فی سهمان المسلمین و کانت الکتیبه خمس الله و سهم النبی و سهم ذوی القربا. اینجا تعبیر به خمس کرده و سهم ذوی القربا و الیتاما و المساکین و طعم ازواج النبی صلی الله علیه و آله و طعم رجال مشو بین رسول الله و بین اهل فدک بسر. خلاصه از مجموع روایات استفاده میشه که از خراج اراضی خیبر پیغمبر اکرم به زن و بچه خودش سهم میداده است. این که ما بگیم چون خراج مصرف نکردن اجمالاً استفاده میشه. اون وقت بسا ظاهر بعضی روایاتش این است که اصلا خود خیبر رو تقسیم که از زمین ها شد، که اون وقت این خلاف اونی میشه که ما گفتیم اراضی مفتوح و انوطن باید باقی بمونه للمسلمین. ولی جوابش این است که نه، مجموع روایات که میرزیم رو هم نتیجهش میشه که نه، خود زمین رو پیغمبر تقسیم نکرده. اون صحیحه بزنتی و صفوان دیگه صریح این معنا بود که پیغمبر اکرم به خود یهود داد خارج هم علن نصف. بعضی از روایات های طرق سنت داره عامل هم علن نصف، یعنی بهشون اجاره داده به یهود و وقت عبدالله ابن رواهرم میفرستاده میرفته هر سال درآمد و میدیدست که خراج رو ازشون بگیرن، منتها به نحو مقاسمه بوده نه به نحو خراج اصطلاحی. از کردیم خراج یه معنی عام میداره یه معنی خاصی. گاه از اوقات مطلق اون درآمد زمین رو میگفتن خراج، میخواد به نحو اجاره باشد، میخواد به نحو مزارعه. گاه از اوقات اگر به نحو خراج باشد اجاره باشد میگفتن خراج، اگر به نحو مزارعه باشد میگفتن مقاسمه. در خیبر به نحو مقاسمه بوده، چون میگه عامرهم یا خارجهم علن نصف. علی حال از این روایات استفاده میشه که خود پیغمبر و خانواده‌اش و اینها هم استفاده میکردن. عایشه میگه تا قبل از قضیه خیبر ما خیلی وضعمون بد بود، مثلا فرض بگیرید چیز نداشتیم و بعد مثلا فرض بگیرید از در آمد خیبر به خاطر یه خورده یه خرمایی چیزی پیدا کردیم. ها اون وقت این قول، حالا یه فرمایش این قول که پس مرسله حماد که داشت لیسل نفسهی من ذالکه قلیلون ولا کثیر، این لابد باید اونجور توضیح کرد که یعنی ملک شخصی امام نیست، هیچیش اموال مسلمینه، صرف مصالح مسلمین میشه. اون وقت یکی از مصالح مسلمین صد خلات خود پیغمبر و خانوادشه، چنون چه در فی ما به طور کلی عرض کردیم عقیده ما این بود که فی مال شخص پیغمبر نی، این روایات که دارد خاصتن لرسول الله یا خالصتن لرسول الله، مثل همون است که میگه انفال لرسول الله است و لامام المسلمین. ای همه بیابون ها و دریا ها و جنگل ها ملک شخص نی، ای اموال عمومی است در اختیار پیغمبره. اون وقت پیغمبر اکرم مصالح مسلمین رو در نظر میگیره. فدک هم که به حضرت زهرا سلام الله علیها میده به عنوان اینکه ایو مصلحت اقوا از اینکه بیت اطرت از نظر مالی تأمین بشه، برای اینکه اطرت هم دوش کتاب است هم عدل کتاب است و مفسر کتاب است، شارع کتاب و بایستی حفظ بشه. این به عنوان مصلحت مسلمین بوده. وقتی که بنا بشه مصالح مسلمین فقرا اداره بشن، زنای پیغمبر اداره نشن، خود پیغمبر خانوادش اداره نشه. این پس از داستان خیبر اجمالا استفاده میشه که به اون مصرف زنانش و خانوادش هم رسونده. اون وقت لیسل نفسهی من ذالک قلیلون ولا کثیر، یعنی مثل شخصی نی، باید یه همچیز توضیح کرد. حالا علایاله مسئله ایست که آقایون روش میتونن تطبق کن. اینجا ببینید همجاهایی که من گفتم، یکی سنن ابی داود روایات رو داره در دو جا، در کتاب مساقاتش هم صفحه 235 روایاتی داره که ان رسول الله عامل اهل خیبر به شطر ما یخرج من ثمر او زرع. باز روایت دیگه ابن عمر میگه ان النبی صلی الله علیه و آله دفع الی یهود خیبر نخل خیبر و ارزها علا ان یعتملوها من اموالهم و ان لرسول الله شطر و ثمرتها. این همون تعبیری که در روایات ما، در روایات صفوان و بزنتی داشت، خود اهل سنت هم دارن. و در اون روایت حضرت رضا فرموده بود ان الناس یقولون لا تصلح قبالت الارض و ان رسول الله خارج اهل خیبر را ارزها و نخلها. همین رو خود سنن ابی داود هم داره. بله، سنن ابی داود در کتاب باب مساقات آخر کتاب بیعشه میگه ان النبی دفع الی یهود خیبر نخل خیبر و ارزها، این همون سواده ها و بیازه هاست، الا ان یعتملوها و ان لرسول الله صلی الله علیه شطر و شطر ثمرته ها، یعنی نصف ثمره شو بدن به پیغمبر اکرم علی حالن. ای از این روایات استفاده میشه که زمین رو تقسیم نکرده پیغمبر، اجاره داده، مال و اجاره تقسیم میکرده، اون وقت برای زنای خودش و خانواده خودش هم بر داشته. علی پس اینی که ما عرض کردیم خراج لم یعهد لنا، که پیغمبر خراج عراضی خراجیر خودشون استفاده کرده باشن، این روایات خیبر بسا ازش استفاده میشه که نه استفاده شده. حالا این یه تحقیقش با آقایون گذشتیم از این. برای اداره بیت اطرت یعنی بیت امامت خیلی فداش، خیلی هم کم بود، خیلی بیش از این اندازه لازم بود و همون اندازه هم نیداشتن بمونه، میدونستن ای بمونه ممکنه کار امیرالمومنین بگیره. خب حالا ببینید، حالا پس ما داشتیم راجع به این که جزیه از یهود و نصارا بلا اشکال گرفته میشه، یعنی جایز است گرفتنش. از مجوس هم تقریبا اجماع مسلمینه، فقط حسن ابن ابی عقیل عمانی از فقهای شیعه بسا ازش استفاده شده که مجوس معامله عبده اوسان باشون میشه، ولی به قول صاحب جواهر سبق حول اجماع و لحقه. این سه دسته، این سه طایفه مسلم است که میشه ازشون خراج گرفت، یعنی جزیه گرفت و یقرون علی دینهم. اشکار راجع به سایر کفاره، بودایی ها، هندوها، حالا اگه چنون چه انشاءالله یه روزی مثلا حکومت اسلام قدرت پیدا کرد و خواست اسلام رو جهانی بکنه، اون وقت ما یصنع بالبوذیین و الهنود و نمیدونم شینتو و سایر مذاهب و ادیانی که هست، اینا همه مثلا از دم شمشیر بگذرن، مثلا این مسئله مشکلی اتفاقا. اونجا فقهای سنت شافعی مثل همون شیعه فتوا داده و غیر از این فرق ثلاث را گفته نمیشه ازشون جزیه گرفت، بلکه اما ان یقتلوا او یسلموا، اما ان یسلموا او یقتلوا. اما سایر فقهای سنت کم و بیش ازشون استفاده میشه که نه، میشد از کفار دیگر هم جزیه گره. ما حالا داشتیم عبارت ها رو میخوندیم، 5 رو عبارت ما تا اینجا خوندیم، حالا عبارت ششمی که 2 خط است، خراج ابی یوسف، صفحه 122. قال ابو یوسف والجزیت واجبتون على جمیع اهل ذمه ممن فی السواد و غیرهم. نه اینکه در زمان خلیفه دوم بیشتر عراق مطرح بوده، بسا یکی خیال میکرده که این حکم اختصاصی به همون سواد عراق داره، میگه نه، ممن فی السواد و غیره، من اهل الحیره و سایر البلدان. حیره امتیازی که داشت این که مفتوح عن وطن نبود، مفتوح صلح هم بود، ولی خب بالاخره مجوسی بودند و اهل ذمه بودند درش. اینه میگه من اهل الحیره و سایر البلدان، من الیهود و نصارا و المجوس. تا اینجاش بعد میگه و سابعین و سامره. ما خلا نصارا بنی تغلب و اهل نجران خواسته، چون اینا عرب بودن. این تقلید از استادش ابو حنیفه کرده که میگفت از عرب جزیه نمیگیریم، شأنشون عجله. اون روایات هم دارد ان بنی تغلب عنفو من الجزیه و اومدن پیش عمر. عمر گفت خب میترز، اول گفت نه نمیشه، بعد گفت بابا اینا در میرن. بعد عمر اینجا اینو ازشون جزیه نگرفت، زکاتشون رو دوبل کرد، دو برابر کرد، گفت دو برابر زکات بدن، که اون صحیحه ابی عبیده حزا رو اصلا ما حمل بریه همچی جایی میکردیم و که زوعف علیه مل عشر. این کاریست که عمر این کارو کرد. حالا علا یالن ما خلا نصارا بنی تغلب و اهل نجران خواسته، اینا چون عرب بودن، عربا جزیه ندن مثلا، چون ابو حنیفه میگو، ولی ما گفتیم نه، عرب و عجم نداره، بالاخره این تبعیض نژادی آپارتاید رو قبول نداریم. اینم یه عبارت. عبارت دیگری این که در کتابای ما مثل خلاف و مثل منتها علامه همچی به زرس قاطع از حنابله نقل میکنن که اونام گفتن از عبده اوثان و مشرکین میشه جزیه گرفت، از مغنی ابن قدامه و اون متنی که مال ابوالقاسم خرقی استفاده میشه که نه، احمد دو قولیه، بلکه مشهورشون هم مثل ما یهود و نصارا و مجوس رو میگفتن. قول دیگری از احمد نقل شده است که از سایر نمیشد گرفت. حالا ببینید مختصر ابوالقاسم خرقی فی فقه الحنابله، مغنی ابن قدامه جلد 10، متن مغنی است دیگه، مختصر مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 568. اینجا قال ای ابوالقاسم که ماتن است به اصطلاح خرقی، میگه ولا تقبل الجزیه الا من یهودی او نصرانی او مجوسی اذا کانو مقیمین علی ما عوهدو علیه، اگر چنانچه به او عهدشون و شرایط ذمه عمل بکنن، و من سواهم فل اسلام اول قتل. غیر از این سه دسته یا باید مسلمان بشن یا میکشیمشون، یعنی مثلا بودا یا هندو ها اینا این حکمه. این عبارت متنه که این خلاف اونی که شیخ در خلاف از حنابل نقل کرد، این ابوالقاسم خلقی هم مثل ما شیعه میگه. و قال در مغنی در شرح عبارت ایشون، بله جلد دهم صفحه 573، او 568 بود، حالا این تیکهی که ما نقل میکنیم از مغنی 573، این که گفت و من سواهم، من سواهم رو معنی میکنه، یعنی من سوا الیهود و النصارا و المجوس لا تقبل منهم الجزیه ولا یقرون بها، یعنی به واسطه یه جزیه تثبیت نمیشن بر دینشون، ولا یقبل منهم الا الاسلام فان لم یسلموا قتلوا. ابوالقاسم خرقی اینجور میگه رو فقه حنابله. بعد میگه که و هازا ظاهر، واو نداره، هازا ظاهر و مذهب احمد، ظاهر مذهب احمد حنبل اینه. بعد میگه و روا عنه الحسن ابن الثواب یا ثواب انها تقبل من جمیع الکفار. حسن ابن ثواب که یکی از علماشون بوده، ای از احمد حنبل اینجور نقل میکنه، انها تقبل من جمیع الکفار الا عبدت الاوثان من العرب. ای اونیست که شیخ در خلاف نقل کرد، این قول اونیست که شیخ در خلاف احمد حنبل نقل کرد. اینا از علماشون فتاواشون بسا به اختلاف بهشون رسیده و هر کدوم یه جوری نقل کردن. بله انها تقبل من جمیع الکفار الا عبدت الاوثان من العرب. میگه لأن حدیث بریده یدل به عمومه على قبول الجزیه من کل کافر. حالا حدیث بریده رو ما بعد نقل میکنیم، جز اخبار معارض ما آخرکار ذکرش میکنیم. میگه که لأن حدیث بریده یدل به عمومه على قبول الجزیه من کل کافر الا انه خرج منه عبدت الاوثان من العرب. عبده اوثان از عرب را اونا رو فقط استثناء میکنیم، اما باقی کفار دیگه از بودایی ها هندوها مشرکین مثلا عجم اینا میشه جزیه گرفت. از روایت بریده اینجور استفاده میشه. پس از احمد حنبل دو قول در حقیقت نقل شده، این هم عبارت مغنی ابن قدام. و فی المنتها دو تا عبارت از منتهای علامه ما اینجا نقل کردیم. منتها جلد دوم صفحه 959، اینجا عبارت اولی منتها اینه، میگه و یعقد الجزیه لکل کتابی عاقل بالغ ذکر. از زنها نمیگیرن، از دیبونا نمیگیرن، از بچه ها نمیگیرن، عقد جزیه با این هاست. بعد میگه و نعنی بالکتابی من لهو کتابون حقیقتن و همول یهود و النصارا و من لهو شبهت و کتابن و همول مجوس. این شبهه کتاب که میگن برای که میگن اون کتاب اولشون آتیش زدن یا آتیش زده شد، ای بعد کتاب عوضی دیگه دارن، اما خب این چون جا و کتابشونه و همول مجوس. و خب اینجور باشه تورات و انجیلش هم همینطوره، تورات و انجیلی که دست ما هم قطعا اون تورات انجیل حضرت عیسی نیست. مطالعا بگیم که اونا به طور کلی کتاب از دست رفته سو بعد یه چیز از نو نوشتن، این تورات و انجیل یه چیزایش هم مثل همون اولیه توش هست مثلا. خب و همول مجوز فیو خزول جزیه من ها اولای الاسناف سلاسه بلا خلافن، بین علماء الاسلام فی ذلک. میگه این سه دسته اتفاقی مسلمینه، ولا خلاف بین علماء الاسلام فی ذلک فی قدیم الوقت و حدیثه فان الصحابه اجمعوا على ذلك و عمل به الفقهاء القدماء و من بعدهم الى زماننا هذا من اهل الحجاز و العراق و الشام و مصر و غیرهم من اهل الاسقاع فی جمیع الازمان عملا بالآیت دالت على اخذ الجزیه و الاحادیث المتقدمه. هم آیه دلالت داشت، منتهی آیه فقط یهود و نصارا دلالت داشت، اهل کتاب روایات مجوس هم بهش ملحق کرد. و فعل النبی صلی الله علیه و آله ذلک، پیغمبرم عملا این کارو کرد و عمل پیغمبرم که حجته. و اخذ الجزیه من مجوس حجر، حجر امین مالی طرف بحرین و می قسمت های خلیج اینجا بوده، از مجوس حجر پیغمبر اکرم خورماش هم معروف بوده، از اینجا جزیه گره. و بعث نبی صلی الله علیه و آله معاذن الی یمن، اهل یمن هم مسیحی بودن، نصارا بودن و بسا مجوس هم توشون بوده، چون ایرانی ها زیاد در یمن رفت و آمد می کردن. و بعث نبی صلی الله علیه و آله معاذن، مراد معاذ ابن جبله، الی یمن فامره. اینجا حالا روایتی که از طرق سنت هست علامه نقل کرده، این بهتون بگم اینجور که حالا ماها آقایون استیحاش دارن از اینکه روایات سنت رو نقل بکنند و کمتر سراغش میرن، قدمای فقهای ما مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، مثل محقق در معتبر، علامه در کتاباش، اصلا کتاب های استدلالیشون پر است از روایات سنت. و بعد بعضی مسائل هست که اصلا مدرکی غیر از کتاب های اونا نداره، مثلا این علل ید ما اخذت حتی تعدیه، این در همین سنن ابی داود کتب عامه هم اصلا در کتب فقه ما نیست، خلاف و مبسوط و اینام که نقل میکنن از همونا نقل میکنن. یا این روایت عروه بارقی که در مکاسب شما اینقدر بهش تمسک میکنین، شیخ اندام مکاسب این هم مال سنن ابی داووده، از کتب سنته که پیغمبر اکرم به عروه ابن ابی الجعد بارقی دیناری داد گفت برو گوسفند بخر. منظور این است که اینجور که آیسون همه یه روایت های اونم که معجول نیست، نیست که درست نباشد، که بسیاری از روایتش فصلن، مخصوصا اگه در مسئله از فقهای ما روایتی برخلاف نباشد، اینجا فقهای ما اخذ می کردن به اون چه اونها نقلوه از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار. ائمه ما هر جا اونا رو قبول نداشتن حاشیه می زدن، مثلا هر جا ائمه ما حاشیه بهش نزدند و ردش نکردن اونا قبول بوده، از باب این که روایاتی دستشون بوده و نقل می کردن و مورد عمل هم بوده. منظور نیست که کتاب شیخ و کتب علامه، کتب شیخ و کتب علامه و همینطور سید مرتضی اینا پرند از این روایات کتب سنت. حالا اینجا
کتابای شیعه همه طاغوت‌های اونا سوختن.
بله خیر. بله. و بعثن نبی صلی الله علیه و آله بین علامه، اینجا این روایتی که داره مال کتب سنته متعالیشون. بعثن نبی بله در مورد تعارض آغاز کنم، اگر روایت متعارض باشد وقت اینجوره، هر جا ائمه ما حاشیه بهش زدن معلوم میشه حاشیه درست است، متن خرابه، هر جا شو حاشیه نزدن اون متن معقوده. ببین آقا، و بعثا نبی صلی الله علیه و آله معازن الى الیمن فامره ان یأخذ من کل حالم دینارن. حالا به منتها دون این نگاه کنید، اینجا داره من کل حاکمن، این چاپای منتها، منتها خیلی غلط چاپ شده، من کل حاکمنه، حاکم غلطه، حالم بوده، من کل حالمن یعنی از هر کسی به حد عقل رسیده، دینارن یا یه دینار او عد له من المعافری یا معافری، این باز منتها ممکن غلط باشه، تو متن روایت اینجوره، او عد له یعنی معادل یه دینار از پارچه هایی که در او قریه معافر، تو برده یمنی معافر یا معافر اسم یه جایی بودست که پارچه هاش برداش معروف بوده. بعد میگه و هوا اجماع، خلاصه اجماعی است که از این سه دسته میشه گره. اینجا ما نوشتم عقولو قال در نهایه، نهایه ابن عسیر روایتو نقل کرده بعد از ذکر الحدیث اینجوری میگه و هی برودون بالیمن منصوبه الى معافر یا معافر و هی قبیلتون بالیمن، یه قبیلت ببخشید که اسم جانی ولمی مزاعده، یه قبیله بوده که اینا پادشاهی بردشون خیلی معروف بوده. خلاصه از این روایت همچی استفاده میشه که پیغمبر اکرم برای هر کسی اقلا یه دینار در سال قرار داد و روی این اصل فقهای سنت مشهورشون این است که جزیه اقلش از یه دینار نباید کمتر باشه، ولی ما مقید نیستیم. پیغمبر اکرم حالا از باب این که وضع اهل یمن اون روز اونجور بوده فرموده یه دینار، این مقید به یه دینار نیستیم، اما اونا میگن اقلش ایاتون باشد از عبارتی که نقل کردیم از ماوردی اینا، میگفتن که اقل جزیه ای به نص مثلا ثابت شده و اکثرش به اجتهاده، از بابی که پیغمبر اکرم اینجا یه دینار فرموده بگیریم. خب این هم عبارت مختصر یه عبارت دیگر منتها، یه عبارت دیگه ما از منتها نقل کردیم و فیه ایزن یعنی در منتهای علامه باز جلد دو صفحه 960 ولا تقریبا یه صفحه بعد از اون عبارته، میگه ولا یقبل من غیر الاصناف الثلاثه من سایر فرق الکفار الا الاسلام. در حقیقت او عبارت جلوی مالیم بود که از اون سه طایفه میشد جزیه گرفت بلا اشکال، که یکیش هم مجوس بود. این عبارت میخواد بیاد غیر این سه طایفه نمیشه، ولا یقبل من غیر الاصناف الثلاثه من سایر فرق الکفار الا الاسلام فلو بذل الجزیه لم یقبل منهم، اگر جزیه اینا بدن ازشون قبول نمیشه، که عباد الاوثان و الاصنام و الاحجار و نیران و شمس و غیر ذلک من غیر اليهود و النصارى و المجوس من العرب و العجم، چه عرب چه عجم از غیر این طایفه میگد نمیشه. و بهی قال الشافعی، شافعی هم با شیعه در این جهت موافق. و قال ابو حنیفه تقبل من جمیع الکفار الا العرب، ابو حنیفه گفته جزیه از همه کفار قبول میشه غیر از عرب، که گفت عرب را احتراماً ازشون جزیه نمیده. و قال احمد تقبل من جمیع الکفار الا عبدت الاوثان من العرب، که اینجا پس من اون قوله احمد ما اونطور که نقل کردیم از مغنی، احمد دو قولیه در مسئله، یعنی دو جور ازش نقل شده، این حالا اون جورش نقل. و قال مالک انها تقبل من جمیعهم الا مشرکی قریش فانهم ارتدوا، گفته از همه کفار قبول میشه الا مشرکین قریش، بلکه اینا مرتدن، چون اینا مشرکین قریش اول به دین مثلا ابراهیم و حنفیه و اینا بودن، حنیفیه بودن و بعد مرتد شدن که انه از مرتد گرفته نمیشه. حالا مالک این روز و قال الاوزائی و سعید ابن عبدالعزیز انها تقبل من جمیعهم، میگوتن اصلا همه کفار قبول میکنن، چیز فرق نمیکنه اوزائی و سعید ابن عبدالعزیز. پس در فقهای سنت کسانی هستن که میگن از هر کافر میشه جزیه گرفت. خب اینا تا اینجا. حالا وفی جهاد شرایع دو قسمه، بعضیش نمیگیریم و اگه نصارا و اینها باشن نمیگیریم، بعضیشو میکشیم. نصارا اینا نمیگیریم اسبابی که همون صدقهشون رو دوبل کرد، و اونایشون که مشرک و بت‌پرست هم میکشن. و فی جهاد شرایع فی احکام ذمه، بله حالا این شرایع صفحه 250 تو کتاب جهاده. قال ال اول، یعنی اول از احکام ذمه، من تو خزو منه الجزیه، ببینیم جزیه از کی میگیریم. وقت میگه تو خزو ممن یقر علی دینه و هم الیهود و نصارا و من لهم شبهت و کتاب و هم المجوس ولا یقبل من غیرهم الا الاسلام. از غیر این سه دسته عبارت شرایع اینه که غیر از اسلام چیز دیگه قبول نمیشه. و الفرق و سلاس ازل تزمو شرائط از ذمه اقر رو، این سه دسته اگه شرائط ذمه رو قبول کردن بر دین خودشون باقی گذاشته میشند، سوا اون کانو عربن او عجمن یا عجمن. بعد حالا یه فرعی داره دنبالش میگه ولو دعا اهل حربن انهم منهم و بزل الجزیه لم یکلف البینه و اقر رو، برای که اصل در اولا که عقیده هر کسی لا یعرف الا من قبله، اون میگه من مسیحی هم یهودی هم، اینجا دیگه لازم نمیگون بینه بیار، بلکه لا یعرف الا من قبله دین. و علاوه بر این قتل ای خلاف قاعده، برای که مردم مسلط بر نفوسشون هم، شما خواهی بکشین و از عدم جواز قتل الا اینکه ثابت بشه مشرکه. حالا علا یاله این عبارت شرایع در جواهر جلد 21، بله خب همین بخواهی که برا ممکن است که یهودی باشد و وظایفش عمل نکنه. گفت روز ماه رمضان یه مسلمانی کباب درست کرده بود و بعد داشت میخورد به یه یهودی، گفت بفرمایید، یهودی هم نشست بنا کرد خوردن. بعد مسلمانه گفت تو عجب یهودی لاوبالی هستی، شما که ذبیحه ما رو حرام میدونستی. گفت من تو یهودی هم است و تو مسلمان هم اونم که روز 27 ماه رمضان داری روزه میخوری. حالا این وگر یک کسی مسلمان روزه بخوره، مسلمان که ها، یهودی هم برفرض وظیفش عمل نکنه یهودیه. آقا ببین جواهر جلد 21 صفحه 231 فی ذیل قول المحقق که میگه ولا یقبل من غیرهم الا الاسلام، قال صاحب جواهر یه بار توده میگه بلا خلاف عجد و حوفی، که پس یعنی فقط همین سه دسته، بل عن الغنیه و غیرها عل اجماع و علی. پس ادعا اجماع میخوان بکنن که غیر سه دسته نمیشه جزیه کنن. بعد میگه بل ولا اشکالا، اصلا مسئله اشکالی درش نی. بعد قوله تعالی فقتل المشرکین حیث وجدتموه، مشرکو بکشت، یه اجازه قطع داده خدا. و قوله تعالی فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب و غیر ذلک من الکتاب و سنه. وقت بعد میفرماد من غیر فرقن بین من کان منهم له احد و کتب ابراهیم و آدم و ادریس و داوود و من لم یکون له. مثلا سابعین خب میگن ما کتاب یحیی رو قبول داریم یا زبور رو قبول داریم، انجیل رو قبول ندارم، اونا رو میگن قبول داریم. حالا مثلا یا یک کسی صحف ابراهیم میگه من قبول دارم، مثلا فرض بگیریم، اینا میگه که ولو کتابای ابراهیم و آدم و ادریس و داوود هم داشته باشه، نه، باید یا تورات یا انجیل یا اوستا، بالاخره یکی از این سه کتاب که خلاصه قانون و شریعت درش ها. کتاب زبور خب یه کتاب مثلا موعظه‌ای و اخلاقیه، باید یه کتابی که پایه دینی و احکام داشته باشه. حالا ایشون اینجور میگه من غیر فرقن بین من کان منهم له احد و کتب ابراهیم و آدم و ادریس و داوود و من لم یکن له. ضرورت ان المنساق من الکتاب فی القرآن العظیم التورات و الانجیل. ایشون میگه این که قرآن داره کتاب، اهل کتاب، ظاهر کتاب همین است که یعنی همون کتاب معروف که تورات و انجیل بوده، انصراف کنه اون میخواد بگه. حالا این نظر ایشون. اینا عبارت هایی بود که ما اینجا از بزرگان نقل کردیم که خلاصش از این عبارت ها اینجور استفاده می شد که یهود و نصارا و مجوس بین راجع به این سه نفر خلافی نیست و فقط مجوس را عمانی اشکال کرده، نسبت به سایر فرق کفار از شیعه نیافتیم. حالا تا اینجا کسی رو که بگه میشد ازشون تزیه گرفت، اما فقهای سنت قائل بودند. اینجا ما نوشتیم وقت تحصل مما حکیناه من الکلمات انه لا اشکال عند اصحابنا فی قبول الجزیه من الیهود و النصارى. بعد نوشتیم بل و من المجوس ایزن، در مجوس هم فقهای ما اشکال نداره. نه ان ظاهر الامانی انه الحق، یا امانی، امان، انه الحقهم به عباد الاوثان و غیرهم ممن لا یقبل منهم الا الاسلام. از ایشون اینجور ظاهر عبارتش اینه. ولیکن قال فی الجواهر، ظاهر جواهر جلد 21 صفحه 228 میگه قد سبق حال اجماع به قسمه و لحقه او. پس بنابراین کلام ایشون که بذاریم کنار، دیگه مجوس هم درش اشکالی نیست، از نظر روایات هم گیری نیست. و افتا اصحابنا به عدم قبولها من غیر الفرق الثلاث، اصحاب ما گفتن از غیر فرق الثلاث نمیشه دیره. و بهی قال شافعی ایزن، شافعی هم از فقهای سنت همینجور میگه. و افتا ابو حنیفه و مالک و احمد فی روایتن، چون احمد دو روایت ازش بود، و احمد فی روایتن به قبولها من جمیع الکفار الا مشرک العرب و قریش. و قال بعضهم به قبولها من جمیعهم، اوزاعی و سعید ابن جبیر میگفت از همه کفار میشد گرفت. هازا ای تا اینجا حالا در حقیقت نقل اقوال. حالا او عبارت شیخ در خلاف عبارت دیگهش مونده برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.